رخسار، اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
مردم سربلند، ایرانیان عزیز، هر جا که هستید امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم و این صمیمیت، این وفاداری و محبت شما ما رو دلگرم تر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان شنونده، با برنامه راه نور در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام دکتر سید علی میرلوهی هستیم، پژوهشگر عزیز و محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای قصیزاده مجری محترم برنامه، انشالله امیدوارم که در چهارمین برنامه از تربیت اجتماعی بر مبنای راهکارهای علوی بتونیم که نقشه راه مناسبی رو بر مبنای نهج البلاغه خدمت عزیزان شنونده ارائه کنیم.
انشاءالله که همینطور خواهد بود.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده می خواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان، والی پا برهنه دیگه ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم حتما سینه ریز میخواهم.
آقای دکتر، خودتون اشاره فرمودید موضوع بحث رو که جلسات گذشتم با اون پرداخته شد. قبل از برنامه هم که با هم دیگه صحبت میکردیم اشاره فرمودید که قصد دارید محصول نهایی تربیت اجتماعی و در واقع تربیت علوی رو اشاره بفرمایید.
بله.
ما در خدمت شما هستیم.
کاملا درسته. امیدوارم که اگر این امکان برای عزیزان شنونده میسر نبوده که تا چهارمین برنامه همراه ما باشند، برنامه چهارم رو با دقت گوش بدن و انشالله این انگیزه رو ایجاد کنه که برنامه‌های قبلی رو از طریق سایت‌های آرشیوی دنبال کنن، چون طبیعتاً همونطوری که مجری محترم اشاره کردن ما می‌خوایم جمع‌بندی کنیم اون چه که در برنامه‌های گذشته بیان شد. یعنی در برنامه اولی که به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، دیدیم که امیرالمومنین دینداری و رشد انسان رو در بستر جامعه و در تعامل با دیگران ترسیم میکنن بر اساس نامه 69.
حالا از شما اشاره فرمودید، عزیزان میتونن نرم افزار ایران صدا رو نصب کنن روی گوشی‌های موبایلشون و به صورت آرشیوی هم از برنامه استفاده بکنن.
ان شاءالله دوست داشته باشن. یعنی امیدوارم امروز که گل بحث رو ارائه میدیم مابقیش رو دوست داشته باشن که گوش بدن. من ولی گفتم که حالا چکیده و اساره بحث رو اجمالاً بیان کنم که بشه مقدمه بحث امروز.
همینطوره. ممنون از شما.
پس در برنامه اول به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، نامه 69 رو مروری کردیم، در برنامه دوم روش‌های بنیادین و بسترساز رو بهش اشاره کردیم، گفتیم که ما نیاز داریم یک الگو داشته باشیم که این الگو پذیری یک قرارداد دو طرف است میان نسل جدید در پیروی از الگو و نسل قبل که یک سری مسئولیت هایی داره در قبال نسل جدید و محورش رأفت و رحمت به نسل جدیده. در خطبه 166 این بیان شد و روش موعظه رو در پیش بگیره، یعنی بر اساس نامه 31 این موعظه که تعبیر شد به یک اکسیری برای زنده کردن و دلهای آماده خصوصا برای قشر نوجوان، این باید مورد استفاده باشه. در برنامه پیشین یا در برنامه سوم روش‌های اصلاحی و جهت دهنده رو بهش اشاره کردیم، گفتیم که حالا این نظام، این زمین شخم زده شد، آماده بذرپاشی شد، این بذرها در دل خاک قرار گرفتن، طبعا یک سری آفات، یک سری بلایا قرار بر سر این زمین بیاد و این آفات و بلایا ناگزیر هست. وظیفه من مراقب، وظیفه من معلم و استاد و در قالب یک کشاورز در این مثال اینه که سعی کنم از این آفات و بلایا پیشگیری کنم. چه وسایلی رو دارم؟ امیرالمومنین میگه آقا اول عبرت بیاموز، از تجربیات کشاورزان دیگه یاد بگیر که آقا در این فصل بیابیه، در این فصل ملخ هاست، در این فصل کرم و موریان هست، برو اونا رو ببین، از اونا یاد بگیر. یک فرایند تولید دانشی رو ما باید در پیش بگیریم. در گام بعدی اومد به نظارت و مراقبت پرداخت. حواست باشه تو یک مراقب درونی داری، باید نفست رو قبل از دیگری محاسبه کنی. مثال اون تاجری رو زدیم که وضع کار و کاسبیشو خودش اول رسیدگی میکنه،
این نظارت بیرونی
ها بله. و بعد نظارت بیرونی رو داریم که متوجه حاکم جامعه است، و در نهایت تثبیت وضعیت مطلوب کنونی در گروه تشویق و تنبیه. یک بازخورد عادلانه بدیم به افرادی که نیکوکارن و افرادی که خدای نکرده گناهکارن. در ایستگاه پایانی این جلسات میخواییم به این سوال پاسخ بدیم، هدف نهایی این نظام تربیتی چیه؟ فردی که با این روش‌های دقیق رشد کرده چه ویژگی‌هایی داره؟ و خب این ویژگی‌ها رو می‌خوایم در سه ساحت در هم تنیده بررسی کنیم. یک، ویژگی‌های شناختی این فرد، اندیشه و نگرشش به چه صورته؟ ویژگی‌های عاطفی این فرد، قلب و احساساتش در گروه چه مواردی است؟ و ساحت سوم، ویژگی‌های رفتاری اون فرده، چه رفتاری این آدم در جامعه انجام میده. اگر موافق باشید از ویژگی های شناختی اون فرد صحبت کنیم. ما در این ساحت شناختی میخواییم به اصلاح اندیشه و نگرش اون فرد اشاره کنیم و مبنامون برای این بحث نامه 53 و همچنین در تکمله اون نامه 31.
بله.
امیرالمومنین در تفصیل بحث میفرماید اولین و اساسی ترین تحول در اندیشه و نگرش فرد تربیت یافته در مکتب علویه. یعنی تربیت علوی نرم افزار ذهنی آدم رو بازنویسی میکنه و در این نرم افزار، به قول معروف، قلب این نرم افزار ریشه کن کردن خودمحوریه. تا زمانی که یک آدم خودش رو بالاتر از همه میبینه، خودش رو دانای کل، عقل کل میدونه، هیچ اصلاحی درش رخ نمیده. در نامه
پنج دوست تجاوزگران اصلا استفاده
نمیکنن. خودم هم خودم. خودم هم خودم. ایاک و الاستعثار به من ناسو فیه اسوه، از امتیاز خواهی و اختصاص دادن چیزی به خود بپرهیز، خصوصا در اون چیزی که همه مردم نسبت بهش یکسانن. کسی که تربیت علوی پیدا کرده میدونه در امور عمومی با دیگران برابره. وقتی که خودمحوری هم کنار بره، طبیعتا آدم خودش رو برابر دیگران بدونه، یک به قول معروف قراری با دوستان گذاشتیم، خودمحوری که کنار بره خیرخواهی جاش میاد، اون چیزی که واسه خودمون میپسندیم و واسه دیگران هم میپسندیم. چقدر این احساس زیباست، چقدر جامعه اسلامی قشنگ ترسیم میشه. جامعه ای که امیرالمومنین اشاره کردن به فرزند خودشون، ای پسرم نفس خودت رو ترازو قرار بده، آنچه را که برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست بدار. یک ترازوی شناختیه. آیا دوست دارم دیگرانم این رفتار رو در قبال من انجام بدن یا خوشم نمیاد؟ اگر ما به این ترازوی شناختی تأمل کنیم، بخوایم ازش استفاده کنیم، دو تا اتفاق خوب میفته. حکمت 360 و همچنین خطبه 193 رو من ازش بهره میگیرم. یه مقدار زیاد شد استناداتمون در این برنامه، اما ارزشش رو داره. ارزشش رو داره که تبرق بیشتری بخوره. حکمت 360 و خطبه 193 رو من ازشون کمک میگیرم. میخوام بدونم وقتی که آدم خودمحوری رو کنار بذاره چه اتفاقی میفته. یک، حسن زن. وقتی که دیگه به دیگران بدبین نباشی، احساس نکنی که هی اون آقا میخواد کلا بذاره سرت، اون یکی میخواد زیر پاتو خالی بکنه، وقتی بهشون اعتماد داشته باشی حسن زن به وجود میاد. چقدر دلها آرامش بگیره اگه فکر میکنی اون مغازه‌دار، اون نمیدونم آقای املاکی میخواد بهت کمک کنه تا مثلا بهترین خونه رو در اختیارت بذاره. امیرالمومنین در حکمت 360 میفرماید شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکویی میتوان داشت. ایشون به دنبال بهترین برداشت از رفتار دیگرانه. شاید بگیم خوشایند نباشه، اما الان ما بخوایم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، آیا حسن زن داریم؟ آیا مثلا احساس میکنیم داره اون کالا رو به همون گرون میفروشه؟ داره به همون مطابق قیمت میفروشه؟ به کسی مراجعه میکنیم احساس میکنیم میخواد گره از کار ما برداره یا میخواد یه گرهی هم تو کار ما ایجاد کنه؟ اینا رو صرفا
بدبینی نباید باشه.
آره، بدبینی نباید باشه. چقدر آدم آرامش میگیره تو اون جامعه. و خروجی دوم، عفو و گذشته. امیرالمومنین میدونه انسان‌ها جایز الخطان، ولذا کسی که در دامان ایشون تربیت پیدا کرده گذشت رو نشونه ضعف نمیدونه، نشونه قدرت شناختی خودش میدونه و تسلطی که بر نفسش داره. خطبه 193 رو اشاره کردم. خطبه 193 معروف به خطبه متقین. ایشون در اوصاف متقین میفرماید انسان پرهیزگار ستمکار خود را عفو میکند، به آن که محرومش ساخته میبخشد و به آن کس که بریده میپیوندد. این ببینید یه کار فعالانه است.
بله.
نه به هر کسی. کسی که به ظلم کرده رو ببخشش، کسی که ازت چیزی رو قاپیده بهش باز کمک کن، ببخشش. به نظر من بهش میگن این یک شناخت فعال، نه حتی انفعال، که بگی اون آقا که در حالا نمیدونه آدم خوبیه نه آدم بدیه، کسی که به بدی کرده رو بهش خوبی کن. این از ویژگی های شناختیه نظام تربیتی.
بارزش هم آیه میرلوهی، بخششی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به وحشی قاتل عموی گرامیشون داشتن.
بله، اصلا حضرت عبدالله
بله
در گودال قتلگاه. ببینید اینا بی‌نظیره، یعنی اتفاقی که شاید برای ما درصدی، شاید میگم باز از این مثالای عوامانه بزنیم، کسی که جلوی ما یه لای میکشه رو تا آخر مسیر میخوایم یه بوغی یه فشاری بهش بیاریم، حالا خدا نکره پاره تن ما رو از بین ببره، بازم میخوایم مثلا هدایتش کنیم، بازم خوبی واسش بخوایم. خیلی
دقیقا همطوره.
ویژگی های دوم، ویژگی های عاطفی، قلب و احساسات اون فرده. و وقتی که شناخت و اندیشه اون فرد اصلاح شد، نوبت به عواطف و احساساتش میرسه. باز من ارجاع میدم به نامه 31، جایی که خب اصل محوری رو گفتیم، مهرورزیه. اگر موعظه میخوایم بکنیم بر اساس عشق مطلق باشه. روابط اجتماعی رو ما چقدر الان در روابط اجتماعیمون، در روابط خانوادگیمون متاسفانه گرفتاره قطع رحم ها هستیم. یه استراتژی فعالی ما باید برای ترمیم روابطمون داشته باشیم. به نوعی ما باید به دنبال باز کردن گره ها باشیم. اگر با کسی خوب هستیم، هنر نیست که باش رفت آمد میکنیم. با اون مثلا خدای نکرده برادر، دایی، خاله، عمویی که گره خورده روابطمون، نمیذاره جریان روابط، جریان صله رحم برقرار باشه، ما باید به دنبال اون رفتیم. چنان که امیرالمومنین میفرماید: چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن، و اگر روی برگردان، تو مهربانی و نزدیک کن. این خیلی مهمه که اون هم عرض کردم در نامه 31 اینطوری من برداشت میکنم که فرد رشد یافته در مکتب علوی خودش مسئولیت ترمیم رابطه رو میپذیره و دنبال این نیست که حتی اگر تقصیرم برگردن او نبوده و طرف مقابل تقصیر داشته، منتظر بشینه بگه آقا تا اون عذرخواهی نکنه من نمیام، تا نیاد از کارش ابراز پشیمونی نکنه من نمیام، دایی ندارم، برادر ندارم، خواهر ندارم. این خیلی مهمه، استراتژی فعال. بعضی ها متاسفانه دچار کبر و غرور میشن و حاضرن صله رحم رو قطع کنن اما روابطشون رو ترمیم نکنن. از نامه 45 در تکمیل بحثم کمک میگیرم. ایشون میفرماید: وقتی که شما قلبت علوی شد، در این نظام تربیتی رشد پیدا کرد، در اوج همدردی و یگانگی با درد جامعت قرار میگیری. نه فقط به نزدیکانت مهر ورزی میکنی، بلکه نمیتونی در رفاه باشی اما بقیه رو ببینی دارن رنج میکشن. نامه 45 نامه است که ایشون به عثمان ابن حنیف مینویسن و از همسد نبودن زندگیشون با فقرا گله میکنن. عجیبه، امیرالمومنین گلایه میکنه از این قضیه، خیلی عجیبه. میفرماید که: آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین بخوانند و در تلخی های روزگار با مردم شریک نباشم، در سختی زندگی الگویی برای آنان نباشم؟ اشاره شد اسوه بودن برای جامعه، برای یک کلاس خیلی سخته. شما نمیتونی خودت رو الگو و رهبر جامعه بدونی در صورتی که بهترین لباس ها، بهترین غذاها رو میپوشی. اشاره میکنم به سبک و سیره زندگی رهبر معظم انقلاب که خود کارشناسانه شبکه های معاند اذعان میکنن، یعنی لکه‌ای اگر در زندگی ایشون و اطرافیان و بستگانشون بود، ما چنان پروپاگاندای رسانه‌ای ایجاد میکردیم که نمیشد اصلا جلوش رو بگیریم. اما لکه‌ای نیست که ما گیر بدیم آقا چرا اون رو میپوشه، چرا کفشش بلانه، چرا غذاش بلانه. اصلا از اطرافیان که میشنوه آدم قوت ایشون در چه سطحیه، آدم تأسف میخوره که آقا ما همچین رهبری داریم اما قدرش رو نمیدونیم.
آیا میلوهی، بعضیا بر این باور هستن که این پرستیژ کاریشون هستش، باید زندگی مثلا بالا شهری داشته باشن، به عنوانی که مسئولن باید نمیدونم عرض کنم یه سری امکانات ویژه داشته باشن، اینو به عنوان پرستیژ کاریشون میدونن، تعریف میکنن و به نظر من بهونه بیش نیست. چیزی که حضرت فرمودن که کسی که به عنوان مثلا مسئول هست، حاکم هستش، باید در سطح خود مردم زندگی بکنه دیگه.
شما زندگانی امیرالمومنین رو میدونید، نونی رو میخورده که مثلا دیگری نمیتونسته اون نون رو بخوره، میگه آقا تو غذای من رو نمیتونی بخوری. بعد این آدم میاد گلایه میکنه که چرا من در سطح اونو نیستم. یه تلنگری واسه زندگانی ماست، این شکافهای طبقاتی که افراد مثلا واسه خودش و زن و بچهش و بهترین ماشین ها، بهترین
مسافرت ها،
از حال و اوضاع برادرش، پدر و مادرش رو خبر نداره. آقا میگه برادرم نداره بخوره، برادرش رو خبر نداره، چه برسه به همسایه. و
اینجاست که میفهمه از دنیا رأس کل خطیه، که دنیا پرستی شامل پول و جاه و مقام و اینها
بهونه است، پرستیژ و اینا واقعیتش بهونه است. و اونچه که ما هم در جامعه میبینیم، اگر این شکاف طبقاتی گسترش پیدا کنه، افرادی که در طبقات پایین چه عادلانه چه نادلانه قرار میگیرن به دنبال انتقام جویی میگیرن. بعد اون روزی که خدا نکرده شما خفت بشی داخل منزلت، احساس ناامنی گسترده بکنی، میگی کاش اون روز پرستیج رو رعایت نمیکردم، به اطرافیانم کمک میکردم که همه یک رفاه مطلوبی داشته باشن.
همینطوره. در خدمت هستم آقای دکتر میلویی.
در همین بحث ویژگی های عاطفی به خطبه 86 اشاره میکنم که ایشون میگه که آقا در این جامعه قلب شما از حسادت و کینه هم باید خالی باشه. کسی که قلبش پر از مهر و همدردیه جایی برای عواطف مخرب نداره. ایشون از کینه توزی عبارت در خطبه 86 میفرماد ولا تباغضوا فانها حالقه. حالقه چیه؟ حالقه یعنی یک چیزی که از ریشه و بن می تراشونه و می خشکونه و از بین می بره. دین و جامعه رو حسد، کینه توزی می خشکونه و جامعه رو از هم می پاشونه. این دیگه گفتار امیرالمومنین. از ویژگی های شناختی صحبت کردیم، ویژگی های قلبی و عاطفی رو گفتیم. در جنبندی بحث اشاره شد ویژگی های رفتاری، این آدم در رفتارش چه عمل کردی در جامعه داره. اشاره می کنم به نامه 18 و خطبه 216. ایشون می فرماید چنین انسانی که ویژگی هاش رو در این 4 برنامه برشمردیم به تفصیل، اولین خروجیش خوش رفتاری است. در نامه 18 می فرماید با مردم به نیکی رفتار کن و گره وحشت را از دلهای آنان بگشای. این خوشرفتاری خودش منجر به صله رحم میشه، ارتباط سازنده میشه، به نوعی به عبارت کنونی خودش رو میکنه یک شبکه اجتماعی، نه شبکه اجتماعی مثل الان که حسد، کینه توزی، ذلت، عدم اعتماد به نفس رو در دل نوجوانای ما تزریق میکنه. آقا فلانی اینو داره من ندارم، فلان سفر رو رفته، فلان چیز لاکچری رو داره. نه، شبکه اجتماعی که روابط انسانی رو، فامیلی رو محکم میکنه. و خروجی دومش که بر اساس خطبه 216 عرض میکنم رعایت حقوق دیگرانه. اون فقط به دنبال حق خودش نیست، بلکه خودش رو مکلف به ادای حق دیگران میدونه. در باب حق بیانات امیرالمومنین دیگه عزیزان میدونن خیلی بیانات عجیب و غریبی بالاخص در خطبه 216 داره. یه عبارتش رو میگم، اون بحثم رو جمع میکنم. میفرماید حق در گفتن و توصیف کردن گسترده ترین چیز هاست، اما در عمل تنگ ترین میدان هاست. حقی برای کسی برگردن دیگری ایجاد نمی شود مگر آنکه حقی از دیگری برگردن او ایجاد می شود. یعنی حق یک رابطه دو طرف است، هر حقی در مقابلش تکلیف داره. ما در این 4 جلسه به نوعی این عبارت اقیانوس نهج البلاغه، خیلی عبارت لطیف و دقیقی است که از اساتید به کار برده بودن، تربیت اجتماعی رو دیدیم یکی از دغدغه‌های امیرالمومنینه. ایشون اومد یک فرایندی برای ما در این اقیانوس ترسیم کرد، گفتش الگو بگیرید، موعظه بپذیرید، عبرت بگیرید از گذشتگان، بر حال کنونی جامعه خودتون نظارت داشته باشید، از تشویق و تنبیه استفاده کنید، و در نهایت این به قول معروف فرایند منجر به تربیت انسانی میشه که اندیشش خیرخواهی و خوشگمانی است. اون انسان خودش رو ترازوی عدالت برای دیگران میدونه، نظارت و مراقبت بیرونی نیاز نداره و در قلبش مهربانی و همدردی فعاله، در رفتارش عدالت و تعهد به حقوق متقابل دیگران موج میزنه.
انشالله که هممون بتونیم از این آموزه های عظیم درس بگیریم، بهره بگیریم تو زندگیمون. تک تک ما، حالا چه در جایگاه یک آدم عادی هستیم چه مسئول هستیم، که انشالله جامعه گلستان بشه و بتونیم که آماده سازی ظهور آقای امام مهدی علیه السلام رو شاهدش باشیم.
انشالله. امیدوارم در عصر فناوری اطلاعات که قرار داریم از کلام مولا من استفاده میکنم. در اولین برنامه توصیه کردن در شهرهای بزرگ زندگی کنیم. الان به وسیله یک وسیله هوشمند ما داریم تو شهرهای بزرگ، حتی در یکی از دهستانها اگر زندگی میکنیم، داریم تو یک شهر و یک جامعه جهانی زندگی کنیم. یعنی به نظر من این توصیه های امیرالمومنین بیش از پیش باید مقابل چشمان ما قرار بگیره، چون ما در هر لحظه داریم توی یک جامعه جهانی زندگی میکنیم.
همینطوره. تشکر از شما آقای دکتر میلوهی عزیز. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید. کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
در مدار لئو یا همان مدار پایین زمین، صدها ماهواره از آسمان بیش از نیمی از کشورهای جهان عبور می‌کنند، اما در مالکیت کمتر از 12 کشور جهان قرار دارند. ایران هم امروز در جمع کشورهایی است که بیش از 5 ماهواره فعال در مدار دارد. ماهواره‌هایی که عملکرد زیرسامانه‌ها و موقعیت یابی را دقیق بررسی می‌کنند. علی اصغر ناینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
الان از تصاویر ماهواره‌ای داره استفاده میشه برای اینکه محدوده هر ساختمان مشخص بشه. وقتی محدود مشخص شد، همکاران ما در شرکت ملی پست کد پستی رو به این پلاک ها اختصاص میدن.
یا ماهواره خیام که به طور مستمر سطح زمین را تصویر برداری و ساخت و سازها را زیر ذره بین دارد. علی اصغر ناینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
ما امروز یک تصویر ماهواره داریم، یک ماه آینده، دو ماه آینده مجدد تصویر با توان تفکیک 1 متر که به خوبی حتی خودروها روی اون مشخص هست رو از هر منطقه در سطح کشور میتونیم برداشت بکنیم و بعد تغییر و تحولات که اتفاق افتاده، ساخت و سازهایی که اتفاق افتاده رو رصد بکنیم.
ماهواره های بومی با قیمتی کمتر از نمونه مشابه خارجی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما 1/4، 1/5 قیمت در واقع جهانی الان ساخت ماهواره در داخل کشور انجام میشه. قیمت تصویرم حتی در مقایسه با قیمت جهانی باز به مراتب پایین تره، حداقل 1/2، 1/3 به پایین هست قیمت.
حالا این توانمندی ها در کنار بومی سازی ماهواره ها، ارزش افزوده حوزه فضایی را به صنایع دیگر منتقل می کند، مثل صنعت کشاورزی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما برآورد سطح زیر کشت رو تو محصولات کشاورزی باید انجام بدیم. پیش از انجام برداشت یک تراوردی داشته باشن، تخمین داشته باشن از میزان اون محصول خاص. این برنامه‌ریزی رو برای صادرات، برای واردات، برای مدیریت به موقع در واقع اون خدمات رسوندن یا فروش محصول تو کشور افزایش میده.
یا در بلایای طبیعی میتواند خسارت ها را دقیق ثبت و به بیمه ها کمک کند. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
شما باید قبل از بارش، بعد از بارش تصویر داشته باشی که بتونی قیاس بکنی و میزان خسارت رو برآورد بکنی.
حالا مدار پایین زمین در 7 دی ماه منتظر پرتاب 3 ماهواره ایرانی ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر است.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ثانیه هاتون پر از مهر باشه.